ساعت 9 صبح به وقت افغانستان. شنونده های محترم رادیو آزادی، سلام علیکم. من نسیم شفق میزبان شما در این برنامه هستم. رامین کاکر در بخش تکنیک با من همراهی میکند. در این برنامه از رادیو آزادی میشنوید که حکومت افغانستان گفته که اگر طالبان از خشونت دست نکشند با واکنش شدید نیروهای امنیتی روبرو خواهند شد. همچنان در یک حمله هوایی در سوریه ده‌ها جنگجوی یک گروه شبه نظامیان زیر حمایت ایران کشته شدند. گزارش های دیگر نیز در این برنامه برایتان پخش میکنیم، اما پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سرخط خبرها. هیئت حکومت افغانستان که به هدف گفتگوهای مقدماتی به قطر رفته بود، دیروز به کابل برگشت. شورای امنیت ملی افغانستان گفته که اگر طالبان از خشونت دست نکشند، با واکنش جدی روبرو خواهند شد. و رئیس جمهور آمریکا به اردوی آن کشور اجازه داده است که در برابر حمله های شبه نظامیان مورد حمایت ایران واکنش نشان دهند. تفسیر خبرها. یک هیئت حکومت افغانستان که به خاطر گفتگوهای مقدماتی با طالبان و آمریکا به دوحه پایتخت قطر رفته بود، دیروز برگشت. اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان میگوید نخستین هیئت تماس که به تاریخ 7 اوت بنا به پیشنهاد قطر به این کشور رفته بود، در جریان مسافرت خود با زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا و دیگر مقامهای آمریکایی، نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان و نمایندگان قطر، جرمنی، نروژ و شماری از کشورهای دیگر گفتگو کرده است. اعلامیه بدون جزئیات بیشتر میگوید که هیئت دیگر زیر نظر شورای امنیت ملی به دوحه خواهد رفت. حکومت افغانستان به ملل متحد گفته اگر طالبان خشونت را پایان ندهند، نیروهای دولتی حالت دفاعی خود را به حالت تهاجمی تغییر خواهند داد. دکتر حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور غنی، شام دیروز با تادامیچی یاماموتو، نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان دیدار کرده است. در اعلامیه شورای امنیت ملی در این باره آمده که در این ملاقات روی پروسه صلح افغانستان و افزایش خشونت از سوی طالبان بحث صورت گرفته است. طالبان در اواخر ماه گذشته میلادی و قبل از امضای توافقنامه صلح با آمریکا، یک هفته کاهش خشونت را نافذ کردند، اما بعد از سپری شدن این مدت حملات خود را از سر گرفتند. ملل متحد میگوید برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا برای افغانهایی که به کشور برمیگردند، 6 مرکز موقت غسلخانه ها در سرحدات ایجاد کرده است. اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد در افغانستان میگوید برای اطمینان از کنترل عودت کنندگان از مناطق آسیب دیده از کرونا، غسلخانه های دائمی در عبورگاه اسلام قلعه در روزهای آینده بازسازی می شود. وزارت صحت عامه افغانستان 7 مورد مثبت ابتلا به این ویروس را در ولایت‌های هرات و سمنگان تایید کرده است. با گفته این وزارت، افراد مبتلا به ویروس کرونا از ایران به افغانستان برگشتند. مقام‌های صحی هرات دیروز گفتند اولین کسی که به این ویروس مبتلا شناخته شده بود از شفاخانه رخصت و اکنون در خانه خود زیر مراقبت قرار دارد. سید ابراهیم بسیم، مسئول بخش انتونی این شفاخانه، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این فرد چند روز بعد باید برای معاینه به شفاخانه مراجعه کند. او افزود که وضعیت صحی افراد دیگر مبتلا به ویروس کرونا نیز بهبود یافته است. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. ابتلای یک مشاور ارشد رهبر ایران به ویروس کرونا در حال اعلان شد که این کشور برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس خواستار قرضه چند میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول شده است. آژانس خبررسانی نیمه دولتی تسنیم گزارش داده که علی اکبر ولایتی، مشاور ارشد آیت الله خامنه‌ای، در قرنطین به سر می‌برد. مقام‌های ایران گفتند که با مرگ 75 تن دیگر، شمار مجموعی تلفات ناشی از این ویروس به 429 نفر رسید. کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت صحت ایران، دیروز گفت 1075 مورد دیگر این ویروس در 24 ساعت گذشته شناسایی شده و آمار مجموعی مبتلایان به کرونا به 10075 نفر رسید. رژیم ایران در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا با مشکلات روبرو است. این کشور علی‌رغم مسدود کردن مکاتب و پوهنتون‌ها و تعطیل مناسبات دینی و فرهنگی، بیشترین خسارات را در سطح شرق میانه متحمل شده است. وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت که رئیس جمهور ترامپ به اردو اجازه داده است تا در برابر حمله روز چهارشنبه شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق واکنش نشان دهند. در این حمله راکتی بر پایگاه تاجی در شمال بغداد دو سرباز آمریکایی و یک سرباز بریتانیایی کشته و 12 تن دیگرشان زخمی شدند. ائتلاف به رهبری آمریکا گفته که 18 راکت کاتیوشا بر این پایگاه اصابت کرده است. این راکت ها از یک لاری در چند کیلومتر متری پایگاه شلیک شده بود. وزیر دفاع آمریکا مارک اسپر در پاسخ به این سوال که آیا این واکنش شامل حملات هوایی در داخل ایران خواهد شد یا نه، گفت که حملات بر شبه نظامیان اولویت دارد. در نتیجه حملات هوایی که به دنبال این حمله در عراق در شهر سرحدی البوکمال در شرق سوریه انجام شد، 26 جنگجوی شبه نظامیان مورد حمایت ایران جان باختند. و یک محکمه مسکو دیروز چینل تلویزیون سرویس جهانی بی بی سی و مدیر مسئول آن در روسیه را جریمه نقدی کرد. آژانس خبررسانی انترفاکس گزارش داد که محکمه فیصله کرد که متهمان مطالب را که برای کودکان مناسب نیست درست علامت گذاری نکردند و مطالب را به یک آرشیف دولتی نسپردند. مدیر مسئول یکاترینا یاکاشینکو معادل $80 و چینل بی بی سی نیوز معادل $133 جریمه شدند. خانم یاکاشینکو ادعای برائت کرده خواستار استیناف شده است. فیصله محکمه به خاطر چند گزارشی است که به تاریخ 21 جنوری در مورد بمباردمان در سوریه، جنگ علیه مواد مخدر در کولومبیا و مصاحبه با یک سرباز نیروهای پیاده بحری آمریکا نشر شد. پایان خبرها. با سلام مجدد، در ادامه این برنامه میشنوید که وزارت داخله افغانستان میگوید اگر طالبان از خشونت دست نکشند نیروهای امنیتی افغان علیه آنها حالت تهاجمی را خواهند گرفت. مروه امینی، معاون سخنگوی این وزارت:
امروز ختم مهلت است که برای طالبا داده شده، یعنی ما یک بار دیگر گوشزد میکنیم برای طالبا که اگر شما خشونت را کاهش ندهید نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دوباره علیه شما عملیات تهاجمی را آغاز خواهد کرد.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید که آنها طرفدار تشکیل یک کابینه فراگیر در حکومت افغانستان هستند.
ما بسیار فعال بودیم و هستیم که رای حل برای یک تفاهم و برای تشکیل یک کابینه که طرفداری وسیع در افغانستان داشته باشه ما طرفداری میکنیم. از این
گزارش های دیگر نیز برایتان داریم. با رادیو آزادی باشین. گزارش اول این که حکومت افغانستان به طالبان هشدار داده که اگر از خشونت دست نکشند با واکنش شدید نیروهای امنیتی روبرو خواهند شد. مهلتی که از سوی حکومت در این مورد به طالبان داده شده بود امروز به پایان می رسد. همچنین یک مقام نظامی ارشد آمریکا از طالبان خواسته که حملات خود را کاهش دهند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
وزارت داخلی افغانستان به طالبان هشدار داده که اگر به حملات خود ادامه دهند نیروهای دولتی عملیات تهاجمی خود را از سر خواهند گرفت. حکومت افغانستان در هفته کاهش خشونت که قبل از امضای توافقنامه میان طالبان و آمریکا در پایان ماه گذشته فوریه نافذ شد اعلان کرده بود که نیروهای دولتی عملیات تعرضی خود را متوقف می‌سازد و صرف حالت دفاعی خواهند داشت، ولی طالبان بعد از امضای توافقنامه حملاتشان را اثر گرفتند. مروه امینی سخنگوی وزارت داخله و رادیو آزادی گفت مهلتی که از سوی دولت به طالبان داده شده بود امروز سپری می شود. او افزود اگر طالبان تعهد کاهش خشونت را عملی نسازند با عملیات تهاجمی نیروهای دولتی روبرو خواهند شد.
امروز ختم مهلتی است که برای طالبان داده شده، یعنی ما یک بار دیگر گوشزد می کنیم برای طالبان که اگر شما خشونت را کاهش ندهید و به فیصله یک صورت گرفته اهمیت ندهید نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دوباره علیه شما عملیات تهاجمی را آغاز خواهد کرد. پس فرصتی که بهشان داده شده باید از او استفاده خوب بکنند و کاهش بدن خشونت.
سخنگوی وزارت داخله می افزاید که برای عملیات تعرضی آمادگی کامل وجود دارد. شورای امنیت ملی افغانستان هم هشدار داده است که اگر طالبان از خشونت دست نکشند، نیروهای دولتی از حالت دفاعی به حالت تعرضی رو خواهند آورد. اعلامیه شورای امنیت ملی افزود که حمدالله محب، مشاور امنیت ملی، در ملاقات دیروز خود با نماینده خاص ملل متحد تادامیچی یا ماماتو در مورد صحبت کرده است. از سوی دیگر یک مقام نظامی ارشد آمریکا از طالبان خواستار شد که حملات خود را کاهش دهند. آژانس خبررسانی رویترز گزارش می‌دهد که جنرال کنت مکنزی، قماندان عمومی قرارگاه مرکزی اردوی آمریکا، در مجلس سنا گفت که حملات طالبان باید به گونه قابل ملاحظه کاهش یابد. او افزود که حملات طالبان باید از میزان کنونی خیلی کمتر باشد. طالبان در مورد این تقاضای مقامات آمریکایی و افغان هنوز چیزی نگفتند.
بله، شنیدین که حکومت افغانستان به طالبان هشدار داده که اگر از خشونت دست نکشند با واکنش شدید نیروهای امنیتی روبرو خواهند شد. در این حال رئیس جمهور افغانستان میگوید که صلح اولویت مردم است، اما برای رسیدن به آن تدبیر و حوصله نیاز است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در پیام ویدیویی که به مناسبت 25مین سالروز کشته شدن عبدالعلی مزاری نشر کرده گفته است هیئت مذاکراتی دولت به نمایندگی از مردم گفتگو با طالبان را آغاز خواهد کرد. این در حال است که انتظار می رود گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان پس از تعیین هیئت مذاکراتی آغاز شود. حمید حکیمی گزارش می دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان می گوید صلح روند طولانی است و در این بخش به تدبیر و حوصله نیاز است. رئیس جمهوری افغانستان در پیغام ویدیویی که به مناسبت 25مین سال روز کشته شدن عبدالعلی مزاری نشر کرده گفته است صلح در اولویت حکومت قرار دارد و به مردم اطمینان می‌دهد که گفتگوهای صلح به گونه شفاف انجام خواهد شد.
هیئت مذاکره کننده حکومت از آدرس حکومت و مردم وارد گفتگو خواهد شد. پروسه صلح یک پروسه طولانی است. این پروسه ضرورت به تدبیر و حوصله مندی دارد. در عین حال مطالبات مردم و آواز همقشار شنیده خواهد شد.
رئیس جمهور غنی می‌افزاید پس از پایان مذاکرات با طالبان توافق بر دست آمده از طریق شورای ملی و یا لوی جرگه تایید خواهد شد. این اظهارات آقای غنی در حال صورت می‌گیرد که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان پس از صدور فرمان وی درباره رهایی 5000 زندانی طالب بر آغاز هرچه زودتر مذاکرات میان طالبان و دولت افغانستان تاکید کرده است. رئیس جمهوری افغانستان همچنین با اشاره به حکومت جدید گفت با استفاده از تجربه 5 سال گذشته حکومت منتخب برای یک افغانستان برابر کار خواهد کرد که اساسی آن عدالت، از بین بردن فقر و فراهم کردن زمینه برای نسل نو خواهد بود.
مسئولیت اساسی من این خواهد بود تا راه را برای نسل جوان و تغییر نسلی فراهم کنم. من نمیخواهم تا قدرت در کشور میراثی شود. تمام آرزوی من این است که در فردای پس از این دوره میراث ماندگار برای نسل جوان کشور داشته باشم.
آقای غنی در حالی از اولویت حکومت جدید خبر می‌دهد که در مراسم تحلیفش گفته بود در جریان 2 هفته حکومتی را ایجاد خواهد کرد که از تمام افغانستان نمایندگی کند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده های محترم، رادیو آزادی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 میشنوید. همچنان میتوانید تمام گزارش های خبری و دیگر مطالب رادیو آزادی را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کنین، بخوانند و ببینین. azadiradio.com و azadiradio.org آدرس وبسایت رادیو آزادی است. باز هم یک موضوع سیاسی. زلمه خلیلزاد میگوید امریکا از حکومتی که عبدالله عبدالله و تیمش شامل آن باشد طرفداری میکند. آقای خلیلزاد در مصاحبه با رادیو آزادی میگوید امریکا تلاش دارد تا برای تشکیل یک کابینه که حمایت وسیع در افغانستان داشته باشد راه حل سیاسی پیدا شود. او هرچند میگوید که محمد اشرف غنی با عنوان برنده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شده، اما میافزاید که امریکا نگرانی های عبدالله عبدالله را نیز درک میکند. نصرت پارسا در این باره گزارش می‌دهد.
افغانستان کشوری که در آن دو تن به عنوان رئیس جمهوری سوگند وفاداری یاد کردند. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید آمریکا میکوشد تا راه حل سیاسی برای این معضل پیدا شود. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان که چند روز پیش از مراسم تحلیف گفتگوهای 18 ماهه‌اش با طالبان به نتیجه رسید میگوید که حالا برای پیدا کردن راه حل سیاسی میان دو رقیب سیاسی در افغانستان تلاش ها را آغاز کرده است. او در مصاحبه با رادیو آزادی گفت تلاش ها بر این است تا کابینه آینده افغانستان حمایت وسیع در این کشور داشته باشد. او گفت امریکا از حکومتی که عبدالله عبدالله شامل آن باشد طرفداری می کند.
ما بسیار فعال بودیم و هستیم که راه حل برای یک تفاهم و برای تشکیل یک کابینه که طرفداری وسیع در افغانستان داشته باشد و دکتر عبدالله و تیمشان در حکومت شامل باشند ما طرفداری میکنیم از این، اما گذاشتیم که او موافقتنامه بین خود از این دو تیم به کمک افغان ها به کمک جامعه بین المللی به شمول امریکا یک راه برش پیدا شد.
این در حالی است که روز دوشنبه هفته جاری محمد اشرف غنی در ارگ و عبدالله عبدالله در قصر سپیدار هر کدام به عنوان رئیس جمهوری افغانستان سوگند وفاداری یاد کردند. محمد اشرف غنی به دنبال اعلان پیروزیش از سوی کمیسیون مستقل انتخابات مراسم تحلیف برگزار کرد، اما عبدالله عبدالله که نتایج انتخابات را نپذیرفته پس از مراسم تحلیفش گفت که او رئیس جمهور دولت همه شمول است. زلمه خلیلزاد هرچند میگوید که محمد اشرف غنی از سوی کمیسیون انتخابات برنده اعلان شده، اما تاکید میکند که امریکا نگرانی های عبدالله را نیز درک میکند.
در عین زمان ما نگرانی های دکتر عبدالله را هم درک میکنیم و از او خاطر در پهلوی از این که کمیسیون مستقل انتخابات دکتر اشرف غنی را بایست برنده انتخابات اعلان کرده طرفدار یک تفاهم و که نتیجهش اون نتیجه مورد قبول هر دو طرف باشه برازو هم کوشش میکنیم.
نزدیکان عبدالله عبدالله در روزهای اخیر در برخی محافل رسانه‌ای گفتند که برای حل ماجرای به میان آمده دروازه گفتگوها با ارگ باز است، اما سخنگویان ارگ و سپیدار درباره این که آیا درباره حل ماجرای به میان آمده گفتگوی آغاز شده یا نه چیزی نگفتند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
در نیمه دوم این برنامه، برنامه های هفتواره که یکی آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونسف در مورد حقوق کودکان و دیگر هم برنامه جالب حاشیانه است برایتان پخش می شود. اما پیش از آن شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی می‌گویند در صورتی که هیئت مذاکره کننده صلح به مشورت آنان و تنها از سوی ریاست جمهوری تعیین شود، این احزاب هیئت جداگانه خود را برای مذاکره به قطر خواهند فرستاد. این احزاب و جریان‌های سیاسی می‌گویند طالبان نیز حاضر نیستند که تنها با هیئت حکومتی وارد مذاکره شوند. ریاست جمهوری در این باره ابراز نظر نمی‌کند، اما یک روز پیش از این گفته بود که علت این تأخیر در تعیین هیئت مشورت با جریان‌های سیاسی و احزاب بوده است. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
شمار از احزاب و جریان‌های سیاسی می‌گویند انتظار دارند حکومت همه شمول بودن هیئت مذاکره کننده صلح با طالبان را در نظر گیرد. در غیر آن صورت این احزاب هیئتی را به قطر خواهند فرستاد که گروه طالبان تنها با همین هیئت گفتگو خواهد کرد. عبدالحفیظ منصور عضو شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان به رادیو آزادی می‌گوید که تو اکنون از سوی ریاست جمهوری افغانستان در پیوند به گزینش هیئت مذاکره کننده صلح با طالبان مشوره نشده است.
جمعیت در این مورد نماینده خود تعیین کرده، اون نماینده جمعیت مشخص است. جمعیت از حامیان تیم ثبات و همگرایی یعنی دکتر عبدالله عبدالله. آقای دکتر عبدالله و همکارانشون حرف آخر خود اونا میگویند. ما از آدرس دکتر اشرف غنی شاهدی نبوده کسی آمده باشه پیامی را آورده باشه.
بر بنیاد توافق صلح آمریکا و طالبان مذاکرات بین افغانان باید در دهم ماه مارس آغاز میشد، اما به علت آنچه ریاست جمهوری تعیین هیئت مذاکره کننده خوانده این مذاکرات هم تا زمان ناروشنی به تعویق افتاد. اشرف غنی در مراسم سوگند خود در 19 اُحد گفت تا یک روز دیگر هیئت مذاکره کننده حکومت با طالبان را اعلام می‌کند، اما اکنون که 4 روز از این وعده می‌گذرد هنوز حکومت موفق نشده است هیئت مذاکره کننده را معرفی کند. فضل غنی حقمل سخنگوی حزب اسلامی می‌گوید که اگر ریاست جمهوری احزاب را در مذاکرات بین افغانان به حاشیه براند، ممکن است احزاب به گونه مستقل با طالبان مذاکره کنند.
حزب اسلامی
و دیگر احزاب سیاسی آماده هستند که اگر حکومت در این پروسه ناکام شود و یا هیئتی هم شمول تشکیل ندهد، هیئت خود را بفرستد. طالبان نیز بر این حاضر هستند و در گفتگو با ما مشکل ندارند. حکومت نباید هیئت را از داخل ارگ تشکیل دهد.
پیشتر تیم عبدالله گفته که هیئت متشکل از 6 حزب سیاسی مطرح کشور آمادند تا به حکومت معرفی شوند. گروه طالبان نیز گفته است که هیئتی را که شمار اعضای آن به 21 تن میرسد برای این مذاکره آماده کرده است. با این همه ریاست جمهوری حاضر نشد به پرسش ما در این باره پاسخ دهد، اما یک روز پیش صدیق صدیقی سخنگوی محمد اشرف غنی گفت که با تمام احزاب و جریان‌های سیاسی در این زمینه گفتگو شده و تنها منتظر دیدگاه چهره‌های سیاسی هستند.
با تمام سیاسیون هر قشر سیاسی حکومت افغانستان مشوره کرد. مشوره بر ما اصل است، ما بر اساس مشوره و پیش میریم. تا امروز که چرا نهایی نشده به خاطر این بود که چند مشوره باقی مانده بود و ما امیدوار هستیم که امروز او بزرگا هم یک مقدار استجالیت بده به این مسئله و زود مشوره خود با ما شریک بسازه که باز ما لست نهایی کنیم.
اما تأخیر در تعیین هیئت گفتگو کننده افغانستان برای مذاکرات بین افغانان چه اثرهایی به این روند داشته میتواند؟ بدیر صافی یکی از کارشناسان سیاسی:
این مسئولیتش با دوش همی سیاسیون است و کسی که در رأس قدرت هستند، اگر عبدالله، اگر غنی، اگر هر کسی که هست و واضح که تأثیر میکنند، کسایی که در جانب مقابل هستند که با اونا با اصل هستند، در این حالات بیتفاقی ما 80% 90% اونا فایده میکنند.
درست پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان از حکومت افغانستان و طالبان خواسته بود که به گونه‌ای بی‌درنگ باید به سوی آغاز مذاکرات صلح بروند. اکنون که همگان به آغاز مذاکرات حکومت افغانستان با طالبان دوختند، دیده می شود که ریاست جمهوری هنوز نتوانسته اعضای هیئت مذاکره کننده را مشخص سازد.
یو سول یو خزی سوله د افغان خزول نظره.
نام من زینب خاکسار است، در ولایت اروزگان زندگی می کنم، در شهر و از قریه شاملسور هستیم و متعلم هستیم. سوالی می خواهیم که در زندگی ما تغییرات خوبی بیاره، مثلا که سوالی باشه که باعث خوشبختی کشور ما، ولایت ما و خود انسان شوست. مثلا سوالی می خواهیم که در وطن ما آرامی بیایه و دخترها و زنها بتوانن با آرامی کار کنن یا درس خود بخوانن. همین قسم سوال می خواهیم. ما باید برای حق زنا اعتماد بیشتر دارن، چون زن کس میتونه یک جامعه را بسازه و یک فرد از جامعه است که باعث پیشرفت کشور ما میشه. ما ترس نداریم از این خاطر که طالبا و دولت ما یک سال ما بین کشور میارن و باعث خوشبختی انسان ها میشن. چرا ما ترس داشته باشیم؟
و حالا هم گزارش داریم در مورد ویروس کرونا. افزایش واقعیت مثبت ویروس کرونا در افغانستان زندگی روزمره مردم را در کابل و حتی برخی ولایات متاثر کرده است. شماری از هتلداران میگویند که برگزاری محافل خوشی مردم در هتل‌ها در مقایسه با گذشته کاهش قابل ملاحظه داشته است. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان نیز به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از مردم می‌خواهد تا از حضور در تجمعات خودداری کنند. فرشتنودا با جزئیات بیشتر:
ما دفته 4 مفل، 5 مفل، 100 مفل می داشتیم. دیگه حالا در هفته یک مفل اگه داشته باشه.
حمیدالله مدیر در یکی از هتل‌های شهر کابل است. او میگوید از نزدیک به 2 هفته بدین سو برگزاری محافل خوشی به خصوص عروسی‌ها در سالن‌های این شهر بسیار کم شده است. با گفته حمیدالله اکثر مردم به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از برگزاری چنین مراسم در هتل‌ها خودداری می‌کنند.
ما محفلای ما بسیار خوب بود، متواتر بود. شب و روز محفل داشتیم. دیگه مدت یک ماه میشه که قدر مفل مونه می داشته باشیم به خاطر که ازمی خاطر که میگن که مرض کرونا آمده و می شکل قدر مفل کسی بوک نمی کنه در اوتلا. ما دفته چهار مفل پنج مفل صد مفل می داشتیم دیگه، حالا در هفته یک مفل اگه داشته باشیم در اوتلا ما.
حاجزی ها مسئول هتل آریانا کابل میگوید هرچند در این مدت تقریبا 1.5 تا 2 میلیون افغانی متضرر شده است، اما به گفته وی به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از این اقدام مردم استقبال میکند. در این حال شورای امنیت ملی افغانستان نیز با نشر اعلامیه برگزاری جشن رسمی نوروز را لغو کرده است. محمد داوود یکی از باشنده های کابل نیز از عدم برگزاری محافل در هتل ها ابراز خرسندی میکند و میگوید
به خاطر صحت مردم، به خاطر صحت سعادتمندی مردم خیر مشکل نیست، قدر مشکلات دیگر سپری کردیم، یک چند وقتی مسائل به محفلی یام تیر میشه مشکل نیست، خب مهم میگه صحت ما و سعادتمندی و شهروندان ما مهم است.
بر اساس معلومات وزارت صحت عامه تا کنون 7 واقعه مثبت ویروس کرونا در ولایت هرات و سمنگان ثبت شده است. این نگرانی ها در حال مطرح میشوند که همین اکنون مسابقات بزکشی در کابل آغاز شده است. ریاست عمومی کمیته ملی المپیک افغانستان خواهان تأخیر در برگزاری مسابقات بزکشی در کابل است. تلاش کردیم تا در این مورد نظر برگزار کنندگان این مسابقات را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. با این همه وزارت صحت عامه افغانستان میگوید تیم‌های صحی بیشتر در بندرها موظف شدند تا کسانی که از بیرون میآیند را به صورت کامل معاینه کنند. توحید چوکهمند معاون سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت
تا زمانی که این ویروس تحت کنترل میاد، ما بر تمام هموطنان عزیز ما است که از هر گونه تجمع، اجتماع و جایی که عبور و مرور مردم بیشتر است، تا زمانی که بسیار کار عاجل ندارند استفاده نکنند، به اون مکان ها رفت آمد نداشته باشند و تا جایی که امکان دارد در مناطق مسئول زندگی بود.
آقای شکوهمند میگوید واردهای قرنطینه افراد مبتلا به ویروس کرونا در هر ولایت به ظرفیت 10 بستر ساخته شده و در کابل نیز وارد شفاخانه افغان ژاپن برای مبتلایان این ویروس اختصاص داده شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و حالا هم گزارش از بیرون از افغانستان. در حملات هوایی در سوریه ده‌ها جنگجوی یک گروه شبه نظامی تحت حمایت ایران کشته شدند. این حملات به دنبال یک حمله راکتی بر یک پایگاه نیروهای ائتلاف در عراق صورت گرفت. آرزو غیاسی گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره پیشکش می‌کند.
در حملات هوایی در شرق سوریه که به دنبال یک حمله مرگبار بر یک پایگاه نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در کشور همجوار عراق صورت گرفت، 26 جنگجوی یک گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران شامگاه چهارشنبه کشته شد. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، روز پنجشنبه گفت این حملات هوایی در نزدیکی شهرک سرحدی ابو کمال احتمالاً توسط ائتلاف صورت گرفته است، اما ائتلاف کدام تبصره فوری در مورد نداشت. رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند که تیاره‌های جنگی ناشناس اهدافی را در جنوب شرق ابو کمال مورد اصابت قرار دادند که صرف خسارات مادی در پی داشت. ولی سازمان نظارت حقوق بشر سوریه گفت اردوگاه‌های نیروهای حشد الشعبی که متشکل از گروه‌های شیعه تحت حمایت ایران است مورد اصابت قرار گرفت. این سازمان افزود که این حملات هوایی بعد از آن صورت گرفت که بر اردوگاه تاجی در 30 کیلومتری شمال بغداد یک حمله راکتی انجام شد. ائتلاف و رهبری آمریکا گفت 2 سرباز آمریکایی و 1 سرباز بریتانیایی در این حمله کشته و 12 سرباز دیگر زخمی شدند. این توسط راکت‌های کاتیوشا از یک موتر لاری که بعداً در چند کیلومتری اردوگاه دریافت شد صورت گرفت. وزارت خارجه آمریکا گفت وزیر خارجه مایک پامپیو و همتای بریتانیایی وی دومینیک را در صحبت تلفنی که با هم داشتند تاکید کردند که مسئولان حملات باید پاسخگو قرار داده شوند. از سوی دیگر اردوی عراق گفت که سرپرست صدر اعظم عادل عبدالمهدی این حمله را یک چالش جدی امنیتی و عمل خصمانه خواند، دستور داد تا در مورد تحقیقات شود. هرچند کدام گروهی مسئولیت این حمله راکتی را بر دوش نگرفته، ولی آمریکا شبه نظامیان مورد حمایت ایران را مسئول چنین حملات قبلی بر پایگاه‌های در عراق دانسته که نیروهای ائتلاف در آن مستقرند. کشته شدن یک غیر نظامی آمریکایی در نتیجه یکی از چندین حملات در ماه دسامبر گذشته سبب شد که رئیس جمهور ترامپ دستور قتل جنرال قاسم سلیمانی، قمندان جنهای قدس نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را صادر کند. او ابو مهدی مهندس، یکی از قمندانان حشد الشیبی، در حمله یک طیاره بدون پیلوت در نزدیکی میدان هوایی بغداد کشته شدند. ایران در مقابل پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق را موشکباران کرد. اگرچه این حملات خسارات جانی در پی نداشت، ولی سبب صدمات مغزی عمدتاً خفیف برای ده‌ها عسکر آمریکایی شد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
بله شنونده‌های محترم رادیو آزادی، ساعت 9:30 شد و رسیدیم به پایان این نیم ساعت خبری، اما یک بار دیگر توجه کنید به فشرده مهمترین خبرها. یک هیئت حکومت افغانستان به خاطر گفتگوهای مقدماتی با طالبان و آمریکا به دوحه پایتخت قطر رفته بود، دیروز برگشت. حکومت افغانستان به ملل متحد گفته اگر طالبان خشونت را پایان ندهند، نیروهای دولتی حالت دفاعی خود را به حالت تهاجمی تغییر خواهند داد. سازمان ملل متحد میگوید برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا برای افغانهایی که به کشور برمیگردند، 6 مرکز موقت غسلخانه ها در سرحدات ایجاد کرده است. وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت که رئیس جمهور ترامپ به اردو اجازه داده است تا در برابر حمله روز چهارشنبه شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق واکنش نشان دهند. ابتلای یک مشاور ارشد رهبر ایران به ویروس کرونا در حال اعلان شد که این کشور برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس خواستار قرضه چند میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول شده است. و یک محکمه مسکو دیروز چینل تلویزیون سرویس جهانی بی بی سی و مدیر مسئول آن در روسیه را جریمه نقدی کرد. و حالا هم دیدگاه 101 زن درباره صلح، حالا یکی از این دیدگاه‌ها را می‌شنویم.
یو صلح یو خزی، صلح د افغان خزول نظره.
ترتخوالی لري چې باید د شری ترتخوالی باندې باید په ټوله نړۍ کې په ټوله دنیا کې شود ته حقوق بشر باید شود ته د نرم زیات حق ورکو ورسې خوشګم د غونې انسان د لکه یو ورور چې انسان دی شزم د غره کم خورم د غي انسان د باید شو خور ورور تم در کمک ورکو ورسې چې سبق وای درس وای تعلیم کې پونتون وای یو بل یو نوری وظیفه و که در بانیر به هر کار وکری از در پخوانه شوزی تزدکری و دزدکر و در زمینه برابره و شوزی با پخواه سنگره سنسر که دلی دسی زیل مزیعته و سرکیده چون یو عدوال از غدایی لده چی بردار شدو چی بسوله که شدو تا باید دیر حقوق ورکورسی شدو تا باید چی نر تا در ورور تا در از دون راک اکر کول که جی باید شوزی تا یعنی خور تون در غون اکر ورکورسی چی یعنی لکه نر تا چی ورکول که جی.
شنونده های محترم، و حالا هم نوبت می رسد به پخش برنامه های هفتوار حاشیانه و برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد حقوق کودکان. من نسیم شفق حالا از پشتان رخصت می خواهم، اما سر ساعت 11 با مطالب تازه دوباره در خدمت قرار خواهم گرفت.
حاشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام،
آیا دوست دارید نهال قرض کنید؟ خانواده ها در قرض نهال چی نقش دارند؟ نهال شانی چی فواید در زندگی دارد؟ در این برنامه خانوادگی آشیانه در مورد نهال شانی مطلب را تقدیم می کنیم که خانواده ها دوست دارند چی نوع نهال را بشانند و کدام نهال در کجا شانده شود؟ در رابطه با این موضوع مصاحبه با یکی از مسئولین وزارت زراعت و آبیاری و مالداری را نیز داریم. من فوزیه نوری هستم. نخست گزارش همکارم مهریه انوری را در این باره میشنویم. با ما باشید.
شنونده های عزیز، این روزها روزهایی است که در هر گوشه و کنار شهر و دی، حتی باغچه خانه و ساختمان میتوان بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران نهالشان تا بعدها درخت خوشقد و بالای نمودار شود و سایه بگستراند و میوه بدهد و از آن فیض ببریم. باید گفت نهال شانی یکی از کارهای نیکو پسندیده است که همه ساله مردم به آن دلچسبی نشان میدهند. گل احمد نوری یکی از باشندگان هرات در مورد نهال شانی میگوید: در محیطی که زندگی داریم، وظیفه خود می دانیم و ضرورت داریم، مانند سایر احتیاجات به سرسبزی نیست تا حد امکان توجه نماییم. حتی این کار برای اطفال جنبه مثبت داشته و تشویق می شوند. بقیه گپ ها را وی چنین توضیح می دهد:
یک از جمله تلاش هایی که می تونه وطن سرسبز بسازه در فصل بهار شاندن نهال است. نهال های مسمر، زینتی و نهال هایی که همیشه سبز است، اینا رو باید بنشونند و میشه از میوه و دانه از سایه از همه چی استفاده ببرند. در گذشته ها ما که در هرات زندگی میکنیم، چون باغ داریم، در آخر زمستان ما نهال شونی شروع میکردیم. نهال های مسمر در داخل باغ ها میشوندیم، حتی تاک ها در داخل جویه ها میشوندیم. اون وقت پدر ما مرحومی میگفتند که پیرها بشنن که همیشه جوانه از او بخورند. به داخل اونا خودشان میگذاشتن و ما بعد در اطراف نهال خاک میختیم، اونا دست خود میگرفتیم، اونا پر میکردن و به داخل آب مینداختیم تا اینکه سرسبز میشد. جنبه تشویقی برای بچه ها داشت که اونا هم وقتی که زمستان بشه اونا برن به نهال شانی سم بگیرن و در بهار نهال های سبزی در باغ و رد خود داشته باشن.
اگر مقصد از نهال شانی زیبایی باشد، در اون صورت میتوانیم کنار ساختمان و پارک داخل محوطه های ادارات دولتی، مکاتب، ساحات آبدات تاریخی و نظیر اینها قرض نهال را مد نظر بگیریم. لیلا ما کارمند یکی از ادارات دولتی میگوید: نهال شانی کار بسیار لذت بخش است و با دیدن هر بوته سبز و نهال دلتنگی انسان رفع می شود.
ما خودم سال پار یک چند نهال در قرض کرده بودیم در عقب بلاک خود که حالا امسال به او کم قد کشته و سرسبز شده. وقتی خودم میبینم همین نهالایی که قرض کردیم، زیاد از لذت میبرم، خوش میشم و نهال شانی هم با یک پرورش و مراقبت جدی کار داره. به خصوص کلانای پارتمان ها هر کدامش به نوبت خود یک نهال قرض کردن، اکثرا از طرف دیگر یا در اوقاتی که مردم اونجا حضور نداشته باشد دفعتن میرم در می باغچه که پیش روی خانه استک، اما جمع میشینم لذت میبرم از آب هواش، از سرسبزیش. و کسایی که مثلا کارمندای دولت بودن سابق، اونا متقاعد شدن، اینمی افراد تقریبا از سر امروزه از طرف دیگر یا از طرف صبح دمی پارک که پیش روی خانه است به حساب پارک جور کردن میره، در اینجا میشینن، چای میخورن، سطرن بازی میکنن، سهم میگیرن، داوداریش امره باغوان همیشه همکار هستن، همکاری میکنن.
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار آرد. خانم یلدا باشنده ناحیه نهم کابل میگوید: ما نهال می نشانیم، اما همسایه ما که با ما روابط خوب ندارد، از روی دشمنی فرزندانش را به کندن درختان او می دارد و ما از غرس نهال پشیمان می شویم.
اینی می که یک نهال ما بشانم یا همسایه بشانه یا کس دیگه بشانه، مفادش بر هم است، اما باز کساس که میگه نه این مربوط به این میشه، نهال از ریشه میکنه، نمیگذاره که نهال سبز شود، حتی تا نمیمونه که سر بزنه. از کینه و بغض و ما این از این حالت هیچ پیش نرفتیم دیگه. نمیتونه یک نفر که مواظبت از او باشه، یک نفر لازم است که همیشه مثل یک باغبان از او حفاظت کنه، اونو کار کردن نمیتونه.
درخت را در بعض فصل‌های دیگر نیز می‌توان قرض نمود، اما کارشناس‌ها بهترین زمان را فصل بهار می‌دانند و این کار بهتر است در روزی صورت بگیرد که شمال تند در حال وزیدن نباشد، چون باد شدید ممکن است نهال نوپا را کج کند و درخت خشک گردد. محمد موسا یکی از باغداران شهر کابل در مورد نهال شانی و حفظ و نگهداری آن به چند نکته اشاره می‌کند.
تا حال ما خودم 8 نو تا آوردیم اونجا قفس کردیم نیالی اتنه که ریشه این نیالی رو من تربیه میکنم اون اونجا شاندیم وازینیا درخت میشه درختای پیوند کردیم درخت توت پیوند کردیم درخت شاتوت پیوند کردیم درختای سیب پیوند کردیم دینمی منطقه خود اینمی درخت مثل طفل زامه داره اینمی تو کلان میشه این از یک گل ده تا دیگه جور میکنه خود کلانای ما گفته که گل ده گل بوته نمود میده نه دیگه که کسب کنه و رو سکنه و پتا گل برکنده نیست هر کس که بره شورکش بته یک او نتیش یک دیگه او خوش میشه خراب میشه دیگه گاز میخورن پدر مادر توجه نمیکنه که پچیم نکنه میده این سبا برد میوه میکنه میوهشه بخوره او یک انگور چقدر برای یک مسلمان فایده داره یا یک دانه سیب مگه ما شما دا تا 20 داره وسمند
انابی یکی از باشندگان شهر کابل که به گفته خودش معلومات وافر درباره نهال و درخت دارد در مورد فواید نهال شانی و درختان از جهات مختلف میگوید
درخت میگه تصفیه کننده هواست به خاطر از اینکه ذرات مضر کربن برای صحت انسان ها خیلی مضر است و وقتی درخت باشه درخت کربن جذب میکنه و برعکس اکسیژن آزاد میکنه که انسان ها نیاز زیاد به اکسیژن دارن و قطعا این عملیه تنفس هم میتونه بسیار برای مردم تسهیل کنه و از طرف دیگه تصفیه بسازه مثلا کربنی که در فضا وجود داره او را جذب میکنه این از نظر صحی از نظر زیبایی طبیعت سبز قطعا طبیعت زیبا می باشه و ما در ادبیات خود داریم که اگر می خواهید که روح و روان شما پیراسته و آراسته باشه به آب روان ببینین به چهره زیبا نگاه کنین و به سبزی طبیعت نگاه کنین هر گاهی که ما درخت می شانیم پوشش گیاهی یا پوشش سبزی زمین باعث در بخصوص در قریجات و در اونجا باعث جلوگیری از راه افتادن سیلابا میشه باعث جلوگیری از راه افتادن برف کجا در زمستان میشه و از طرف دیگه اگر این درخت ها مسمیر باشه خود طبعاً بر اقتصاد خانواده خیلی مفید می باشه و به هر حال من خودم شخصاً تا هنوز تعدادی از درخت ها رو کاشتیم و از اونا وارسی می کنم اونا رو هم می تیم و امسال از اینا
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر
خانواده پدر مادر
عمر را در کنار هم گذراندن
شاخه های یک درخت قوی
خانواده همه چیز
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی
دوستان عزیز این که وزارت زراعت و آبیاری و مالداری در رابطه با نهالشانی چی پلانهای روی دست دارد؟ هدف از نهالشانی چیست؟ غرس کدام نوع نهالها را در کدام جاها برای خانواده ها توصیه می کند؟ و چی طور بدانیم که درخت سالم را غرس کنیم که نتیجه خوب بدهد؟ پاسخ به این سوالات را همکارم مهریه انوری در مصاحبه‌ای که با محمد امان امانیار رئیس جنگلات وزارت زراعت و آبیاری و مالداری انجام نموده است می‌شنویم.
جناب امانیار صاحب در رابطه به نهالشانی میکنن اول میخواییم بفهمیم که زمان مناسب کشت چی وقت است که باید چی وقت نهالشانی آغاز شوه؟
در دو وقت سال مجموعا نهالشانی میشه یکی بهاری است یکی خزانی است ما در بهار وقتی که نهالشانی را شروع میکنیم در مناطق گرمسیر ما از اوایل ماه دلو شروع میشه تا به ماه هوت ادامه پیدا میکنه
امی مردم به خاطر که نهال خوب بشانن غرس کنن امی نهال مورد نیاز خود میتونن از کجاها به دست بیارن
ما اشاره های را که جمع‌آوری میکنیم در مجموع مدیریت های جنگلات ما در سطح 34 ولایت افغانستان که نهال تولید کردیم در حدود 2 میلیون است نهال است که مطابق یک طرز عملی که ما داریم به یک مقدار شاید به اشخاص انفرادی به در بدل پول و یک تعداد شاید جوامع محلی و مردمی که ضرورت داره شوراها البته به شکل رایگان است بعد از تثبیت متخصصین ما و در ادارات دولتی به اساس جمع قیدی که مکلفیت های خود داشته باشه که هر کس مکلف باشه یک میر ما جور کردیم مؤسسات ما در حدود 1.7 میلیون است یعنی حال اونها تولید کرده امسال که هم یک رقم بسیار بالاست اتحادیه قوریه دارا که نیالای تصدیق شده می وجود داره البته 14.8 میلیون است یعنی حال اونها چیز کرده که او در بدل یک قیمت البته میتن اونها اکثرا می وجود است میتونه خانواده های محترم از این نیالای تصدیق شده که از طرف اتحادیه قوریه دارا در ولایات مختلف ما البته این موجود است با آقای خوب با در اولیه های خود و در ساحات سبز خود با در نظر داشت امکانات خود ان شاء الله اونها به قیمت مناسب در اختیار اجناق میگذارن
و یک چیز دیگه که نزد مردم مردم هستم، مخصوصا خانواده ها دوست دارن که نهال های میوه دار بشانن یا غرس کنن. اینا میگه چطور بفهمیم که یک درخت سالم است که ما او رو بشانیم؟
ما برای شما گفتم اتحادیه قلهدارا نهال های تصدیق شده را تولید میکنه. کی نهال تصدیق شده خودش البته تست شده با تمام شرایط اقلیمی ساحات ولایات ما، البته در نظر گرفته شده، سرزیت البته تحقیقات شده، تمام چیز شده. وقتی که تصدیق شده میشه میگیم او لیبل داره، تمام خصوصیات شده و نوشته است، میتونن که نهال سالم از طریق اتحادیه قلهدارای ما به دست بیارن از بازار.
محترم، در آخر میخواستیم بفهمیم که پیام وزارت زراعت بر خانواده ها چی است که در نهال شانی چی باید کنن؟
ما پیام مشخصی ما به خانواده ها است که نهال شاندن ساده است، در حفظ مراقبت یزی بسیار کوشا باشن. اینمی یک کمپاین است که امیال از طریق شما میشنون. این مسائل برای فامیل خود، به اجتماع در سطح مملکت باید درک کنن مردم که یک نهال چقدر ضرور است برای حیات ما، بهترین فابریکی تصفیه حواس در حقیقت و یک صدقه جاری است. از ما خواهش ما است که هر کس یک نهال بشونه، هر کس سهم بگیره و در حفاظتش بسیار کوشا باشه.
و دیگه ای که وزارت زراعت آیا کدام روز را مشخص برای نهال شانی دارن که مردم در روز تشویق شون؟
بله، ما بر علاوه که از تاریخ 20 به بعد کمپاین ما شروع میشه الا تاریخ اواسط ماه حمل کمپاین ما جاری است. ان شاء الله ما در خدمتشان هستیم. نهال ما در اختیار جمعی مونیم، طریق نهال شاندن هم یاد میگیرند و کمربندای ما و سهم ملی خودم میگیرند و در پولیزی اینا میتونن که یک آموزش صحیح هم از این بخش ببینن و در این کمپاین ها اشتراک کنن.
آقای امانیار، از شما یک جهان تشکر. سلامت.
شرمده های گرامی، با امید آن که نهال های نوروسته ما ثمر خوب بدهد، برنامه آشیانه را خاتمه می دهیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
شکر که با رادیو آزادی هستید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. خریدن وسایل خشونتزا مانند تفنگ و تفنگچه پلاستیکی برای آینده کودکان تا چه حد خطرناک است؟ چه باید کرد تا کودکان به این گونه وسایل علاقمندی نشان ندهند؟ در برنامه این هفته حقوق طفل از ضررهای خریدن وسایل بازی نظامی برای کودکان حرف میزنیم. در آغاز گزارش تقدیم می شود و بعد از آن این موضوع را از دید روانشناسی به بحث می گیریم. با ما باشید. تفنگ و تفنگچه پلاستیکی یکی از بازی‌های محبوب کودکان در افغانستان است و کودکان دوست دارند با این گونه وسایل بازی کنند. شهرام یکی از دکانداران شهر کابل است و میگوید که بیشتر اطفال به تفنگ و تفنگچه‌های پلاستیکی که در دکانش به فروش می‌رسد علاقه مندن.
مشتری خودش خوش میکنه که با مشوق همی طفل شوق میکنه می موترک بطی مرا خود طفل هم یک بسامان بازی بطی که برای طفل خوش کنه. باز ما پرسمان میکنم چند سال هست بسانش یک گفتی باز طبق همستانش ما براش میتیم که اینی چیز براش خوب است. زیادتر اطفال که من خود زیاد همی تفنگچه ها را خوش میکنن. قطرها دیگه زیاد در گودی خوش میکنن، قصر خوش میکنن.
فریبا باشنده شهر کابل به این باور است که باید به ذوق و علاقه کودکان احترام داشت و هر گونه وسایل بازی را که آنها دوست دارند باید برایشان خرید.
ما دو دانه خواهرزاده دارم که ایچی هستن، طفل هستن و بعد دمی تفنگچه پلاستیکی و چاقوی پلاستیکی زیاد علاقمند هستن و طفل هستن. نمیشه که ما موشه و قضاو قیرکوا دارن ما او را از بین ببریم و موچسایی را که خوش دارن ما نبریم. اولش خودم من طفل بودم، دختر هستم و به گودی علاقه داشتم. ما هم بچه هستن به تفنگچه و سامانای بازی که میخواین امروی زو بازی کنن علاقه دارن، مثل تفنگچه. و نمیشه که بالای ذوق از او آدم پا بگذاره و نتانه بر از او یگان چیز بگیره. و اگه برشان نگیریم جگرخون میشن، مریض میشن و ما نمیتانیم که مریضیشان ببینیم. ما مجبور هستیم که برش از مو وسایل هایشان برشان بگیریم.
اما آرزو فارغ التحصیل پوهنزه حقوق و علوم سیاسی یکی از پانتونهای خصوصی عرفهای فریبا را رد کرده میگوید که کودکان را نباید تشویق کرد تا به وسایل بازی که خشونتزا هستند علاقه مند شوند.
امروز تفنگچه ساختگی میخرن، سبا روز که شد یا به اصلی تبدیل میشه، مزی از دور میچشن کوگار میشه. ما چشم دید خدا برات میگم، یک بچه که همسایه ما بود و ایره گرفتن ابرای تفنگچه پلاستیکی تهدیدش کردن، برادر خودم آمد برخلاف از او کرد، رفت چیز اصلی را گرفت، چاقوی اصلی را گرفت، راست که من میرم اونمو بچه را میزنم. اینمی باعث شد که تشویق شد که او امرای پلاستیکی مرا زدم، من قوگار شدم، مگه امرای اصلی بزنم زیادتر از او اوگار میشه. چشم دید خودم است.
فیروز احمدی کارمند یکی از دوایر دولتی قسم میکند که چگونه چشم یکی از کودکان امسایهشان توسط مرمی های تفنگچه پلاستیکی آسیب دیده است.
من خودم شاهد اون یکی از این موارد بودیم، در مورد تفنگچه هایی هست که اون نخوتی مرمی دارن، مثلا نخوت واری است که اونا اصابت کرده بود به یکی از همسایه‌های ما بود، یک طفلش حتی چشمی از او به اندازه آسیب پذیر شده بود که او پدر مادری از او هم که از نظر اقتصادی اونو ضعیف بود و زیاد چون او به پاکستان بردن، در اونجا هم جور نشد، آله همون چشمی از او گل خورده و به حساب انداخته شده، دیدی از او آل نمیبینه بیخی.
خانواده ها به این باورند که باید به جای وسایل خشونتزا برای کودکان وسایل را خریداری کرد که آموزشی باشد. شبانه که مادر یک فرزند است در این مورد گفت:
اکثر فامیلا زمانی که سالگیره میشه یا عید میشه زیادتر توفه و عدیهشان اینمی است که به اطفالشان از وسایل جنگی استفاده میکنن، میارن برشان تفنگچه، از قبیل تفنگچه، تیارای جنگی، اینمی خودش یک خشونت است. از وسایل مثل موترک است، مثلا وسایل توپ است و چیزای تشویقش کنن که اونم با زمانی که بانم کلان شوه برازی یا قسم چیز نشه، تشویش برشان پیش نبیه که وقتی تفنگچه بر دادشان در کودکی میته در جوانی خوب تبنده که با پدر مادر رنج آور است.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم. خرید تفنگ و تفنگچه های پلاستیکی چقدر بر روان کودکان تأثیر منفی دارد؟ و چرا بعضی از پدران و مادران این گونه وسایل بازی را برای کودکانشان می خرند؟ این پرسش ها را با پهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از روانشناسان افغان، در میان گذاشتیم. چرا بعضی از والدین علاقه دارن که وسایل خوشنزا را بر اطفالشان بخرن، مثلا تفنگچه ساختگی، پتاقی؟
متاسفانه بسیاری از والدین، بسیاری از پدران و مادران از نقش سوء استفاده و به کار بردن وسایل الکترونیکی و بازیچه و اینای که جنگی است هنوز خبر نیست. ما باور دارم که والدینی که بفهمه که این تفنگچه پلاستیکی یا این تفنگ پلاستیکی یا این وسیله بازی پلاستیکی جنگی یا نظامی چقدر بر روحی کودک میتونه تاثیر بگذاره، هرگزی کار نخواهد کرد. یک. دوم، دلیلش است که کودکان علاقمند است. کودکان قشر ضعیف است، قشر به اصطلاح ناتوان است، قشر بدفاع است. زمانی که کودکان میبینن که یک کس زوردار است یا یک چیز زوردار است، یک لباس سمبول زور است، یک وسیله سمبول زور است، یک چیز وسیله قوت است و سمبول قوت است و جبر است و این است، به متمایل نشان میده. مثلا کودکان معمولا لباس های نظامی میپوشن، فکر میکنن که قوی میشن با این کار، لباس های تفنگچه و وسایل جنگی استفاده میکنن، فکر میکنن که قوی میشن و اونا به خاطر کار میکنن که معمولا در قبال ناملایمات زندگی، در قبال قیودات خانواده، در قبال قیودات مکتب، اینا یک رقم محدود شده و فکر میکنن که بیا ورزش کو، بازوی تک کلان کو، بیا تفنگچه استفاده کو، بیا لباس نظامی بپوش، بیا چیغ بزن، بیا فریاد بکش، این میتونه که به یک شکل حق تو را بر تو بده یا به مود تمایلات و رغبت هایی که تو داری شاید برسی.
چقدر است از شخصیت طفل تاثیرگذار است؟ چه نوع حرکات باز طفل از خود نشان میده از لحاظ روانشناسی؟
روانشناسا همیشه پیشنهاد میکنن اگر شما میخواین یک مادر ماهر حرفه‌ای و به تمام مانا داشته باشین، لطف کنین به اون مادر در کودکی، در طفولیت که دخترک است، به او بعضی بازیای اولادداری را کتش انجام بدین. مثلا طفلک را برش بدین که مثلا او را لباس بپوشانه، او را پاک کنه، او را خواب بده، او را ناز بده، او را گاز بده و اینا میتونه که این وضعیت و این حالت و این برخورد، این رفتارهای مادرا یا دخترکای کوچک میتونه که ای از اینا مادرای ماهر بسازه. حالا شما تصور کنید که یک طفل تفنگچه به دست داره، تفنگ را به دست داره و شب و روز با او تفنگچه پلاستیکی خواب میکنه، بس میکنه، گپ میزنه، او را به کار میبره، او را پاک میکنه، او را نشان میگیره، او را چی میگیره به اصطلاح ماشه شکش میکنه، مرمی را دهش تیر میکنه، کمین میگیره، مردم اثرش میترسانه. از این چی رقم یک پدر ساخته خواهد شد؟ عین مادر ماهر که مادر کودک پیشنهاد میکنیم که مادر ماهر خواهد شد، اینجا ما میتونیم پیشنهاد کنیم که این میتونه که یک تفنگ بازی، یک تفنگ سالاری، یک دوز، یک انسان کش، یک قاتل، یک جنگ سالاری حرفه‌ای شد.
خانواده ها چگونه، پدران و مادران چگونه بتانند که اطفالشان قناعت بتن که تفنگچه ساختگی نخره، یک گودیگک بخره، یک موترک بخره؟
بله.
و پیشنهادهای شما چی هست؟ دولت در قسمت چی کار کنه؟ کسایی که ایره وارد میکنن؟
بله. اول خب پیشنهاد من برای والدینی است که کودکان هنوز انسانها یا افراد و اشخاص منطقی نیستن که سری مسئله بیشتر بیندیشن و فکر بکنن. اینجا مادران و پدران و والدین نقش دارن که با اونا صحبت بکنه و برشان بگه که این به ضرر شماست، این مضر است، این وسایل انسانهای خوبی نیست، وسایل انسانهای باب نیست و ما هم نمیخرم میره برای شما. هر قدر که شما شله هم شوین، هر قدر هم که جدی بگیرین، ما حاضر نیستم به عنوان یک پدر و مادر این وسیله رو برتو بخرم. شعرم نکو، گریم نکو، قرار دجت بشی. یک مورد. دومی است مسئله گمرک، مسئله دولت و مسئله بررسی و مسئله قیدات سری مسئله است. در کل دنیا وسایل جنگی، وسایل محاربوی، پلاستیکی و اینا به یک شکل به یک نحوی از خود قوانین و اصول خود داره. تجاری که هنوز نمیفهمه، ما امروز میخواییم برش بگویم که اگر میخوایی که تجارت در امن باشه، اگر میخوایی که اولادایت هم تجارای خوبی باشه، لطفاً بر انسانهای دیگی، به اولادای دیگی، به کودکان دیگی تفنگ و تفنگچه پلاستیکی نخر که فردا این شوق و ذوق این آدمی که امروز پلاستیکی رو استفاده میکنه فردا اصلیش استفاده خواهد کرد و به تجارت و بزنس خودت آسیب و ضرر خواهد رساند. ممکن اولاد خودت اختطاف کنه، ممکن همسر خودت اختطاف کنه، ممکن جای و جایداد خودت غصب کنه و ممکن به مال و جایداد خودت چشم به دوز و روز از تو بگیرشه. بنان از تجار عزیز، از دولت و ارگانهای مسئول در دولت، از خانواده های عزیز، از همه او افراد و اشخاصی که در امور کودکان کار میکنه خواهش میست که مورد را کمی جدی بگیره، کمی سر بود رسانهیش و تبلیغاتش و آگاهی آمیش کار کنه تا این مسئله حل شد.
خیلی ممنون است.
شکر. سلامت باشید.
پوهنمل شرف‌الدین عظیمی یکی از روانشناسان افغان بود که در مورد ضررهای خریدن تفنگ و تفنگچه‌های پلاستیکی حرف می‌زد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان می‌رسد. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
تا شمالی کار دارم، با کدا من یکی دلدار دارم، با کدا من یکی دلدار دارم، خدایا چاره کار مرا ساز، خدایا چاره کار مرا ساز، بدل ارمان ها بسیار دارم، بدل ارمان ها بسیار دارم، من عاشقم عاشقه چشمان شلای تو، من عاشقم عاشقه تو آدم ندیده، با رخ همچو
برگ گل باند و دیده سنبول تر کجا و زلف خمیده جان من از فراق تو بر لب رسیده بازو بیا قدم بنه بر هر دو دیده جان بلبم رسیده جان بلبم رسیده جان بلبم رسیده جان بلبم رسیده من عاشقم عاشقه چشمان شعلای تو من عاشقم عاشقه آن روی زیبای تو شراب از لب در جام کردی مرا با بوسه شیرین کام کردی دلم آهوی وحشی بود او را ندانم با چی افسون رام کردی ای باشد دست بده هم با دست هم بسپاریم با دست